بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى
آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثمون به نظریه محقق ناینی رسید. داشتیم صحبت میکردیم در بحث اسلام یا نه، که آیا قید مندوحه رو در محل نزاع معتبر بدونیم و معتبر ندونیم. یه سری از اعلام قائل شدن به اعتبار وجود قید مندوحه، اما یک سری از اعلام مخالفت کردن، به بحثی هم یک تفصیلات این مثل دادن. فرمایش محقق اصفهانی هم خوندیم، مرحوم محقق اصفهانی هم قائل بودن که قید مندوحه رو محل نزاع نگیرید، اثری نداره. میرزا اینایینی ایشون فهمن نزاع ما در دو جهته. جهت اول و همون فرمایش آقای آخوند میگیرن که مرحوم آشقان حسین بهش ایراد کردن، فرمودن نزاع حیثی نکنید، نزاع هم از این مسئله است، نزاع رو فقط در یک حیث باید نگیرید. میرزا اینایینی جهت اول رو نزاع رو تو همون بحث سرایت گرفته، یعنی همون تعبیر که سرایت و کل من الحکمین الا متعلق الاخر و عدم سرایتی، این وجه اولش. جهت دومش اینه که باز دوباره مفروض بر سرایت، گفته هل یوجب انطباق هما علی شیء واحد وقوع التزاحم بین حکمین هما ام لا، اینم وجه دوم نزاع قرار داده. حالا بر فرضی که سرایت شد، آیا تزاهم میشه یا نه؟ باز ببینید میرزا اینایینی رو همون حیث رفته، چون جهت دوم هم ادامه یه همون حیث اول قرار داده. یعنی اون سائر جهات بحث تو کلام این بزرگوارا بعضن نیست، یعنی یه بعد مهمی که تو مقام جعل گرفتن، بعدم نهایت تو مقام امتصال هم که رفتن بناءً علی السرایه، مقام امتصال تکلیفش چیه؟ تزاهم میشه نمیشه؟ اینجوری اومدن تصویر کردن مسئله رو. بعضی جهات بحث تو کلام میرزا اینایینی هم باز دوباره میبینیم موجود نیست. نهایت میگم تو مقام امتثال به این صورت رفتن که بناءً علی السرایه، وقتی سرایت حاصل شد در مقام امتثال آیا تزاهم میشود یا تزاهم نمیشود. این فرمایش میرزا اینایینی. میرزا اومدن دو تا جهت بحث رو مشخص کردن، حالا میخوان اینجا بحث هیست قید مندوه بحث کنن. میگن تو اون جهت اول که بحث سرایت هست، مندوه باشه یا نباشه چه زنی نداره، چون بحث از سرایت داریم میکنیم، بحث از مقام جعل داریم میکنیم، مثلا کاری نداریم که تو خارج فرد مندوه هست یا فرد مندوه نیست، هیچ اثری نداره که تو خارج چجوری طبیعت موجود باشه، فرد مندوه داشته باشه یا فقط افرادش هم افراد غیر مندوهه باشن، افراد منیونن باشن، این دیگه تأثیری در بحث نداره. ما الان در مقام جعل داریم صحبت میکنیم که نحوه تعلق حکم به این تبایع چجوریه، اینو داریم صحبت میکنیم. پس بنابراین وجود مندوهه یا عدم مندوهه تو نزاع ما از حیث سرایت هیچ اثری نداره، هیچ، خیلی روشن. اما نزاع از جهت دوم، تو نزاع از جهت دوم محقق ناینی باز برگشتن اون چهار تا صورتی که قبلا گفتن، چهار تا صورتی بود که قبلا گفته بودن. صورت اول خیلی اون بحث، یعنی زیربنا بودن، شما که بحثای بعدی داره هی میره جلو میبینید زیربنای بحث اون چهار تا صورت بوده، جاهای مختلف ما هرچی رفتیم جلو برگشتیم دوباره اون چهار تا صورت نزاع ناینی. خیلی مهم بود. صورت اول امتناع بود که بنابراین که ما قائل به امتناع بشیم و سرایت رو قبول بکنیم، ما میدیم بحث به اصطلاح اینجا مشکل پیش میاد و تعارض میشه. صورت دوم بحث این بود که ما مجوز بشیم، اما بنابراین که مجوز بشیم قائل به عدم مندوه هم بشیم، فرض ما عدم مندوه بوده باشه، فرض ما عدم مندوه، نه قائل به عدم مندوه، فرض ما عدم مندوه بوده باشه. در این فرضشون فرمودن تزاهم، الان همینو دارن الان اینجا هم میبرم، میگن این اونقدر روشنه، تزاهم در اینجا روشنه که اصلا نیاز به بحث نداره. تزاهم در فرض عدم مندوه اینقدر روشنه که اصلا نیاز به بحث نداره. ببینید الان چی تعبیر میکنن، میگن اما نظام نل جهت ثانیه فلابد منن یکونم ا وجود المندوه، بحث باید با وجود من در فرض وجود مندوه باشه. چرا؟ چون در فرض عدم مندوه اصلا بحث واضحه، انقدر واضحه که بحث نمیخواد، این حرف درستی نیست. ببینید از وقوع تزاهم ما عدم المندوه، یعنی صورت دوم، ببینید ما عدم المندوه و انحصار طبیعت المأمور بها فی المجمع واضحون لا یخفا. اگر ما قائل بشیم به عدم مندوهه، عدم مندوهه چیه؟ انحصار طبیعت مأمور بها فی المجمع، تو این فرض وقوع تزاهم دیگه واضحه، بحث نمیخواد. ما چرا بحث بکنیم از تزاهم؟ وقوع تزاهم چیز خیلی واضحه، اصلا اینقدر واضحه که بحث نمیخواد. پس بنابراین چون واضحه و بحث نمیخواد، ما میایم اینجا تو جهت ثانیه قید مندوه رو میاریم. اگر ببینید اشکال به حرف بیزایی نگر، خیلی واضح بود بازم جز من باسه چه من بودن، اینقدر که شما میگید واضح نیست. صورت دوم اینقدر که شما تصویر میکنید واضح نیست، که شما بگید چون خیلی واضحه که این جزء سخلیات تزاهم، ما دیگه اصلا اینو بحث نمی کنیم، لذا مبحث جهت دوممونو مقید میکنیم به فرض وجود مندوه. چه حرفی، واضح هم که باشه هم شما جزء بحثتونه، اگه جزء بحثتون نیست چرا اونجا آوردی؟ همه شما میبینید باید فکر بکنید در این صورت دوم، واضح هم که باشه نه باید این حرفو بزنید، جزء محل نزاعه. حالا من چیز دیگه میخوام بگم. یه عبارتی که به دوستان عرض کردم بعضیشون نوشتن این عبارت رو، ببینید یه اشکالی من میخوام تو اینجا مطرح کنم. اینکه ایشون فهمد که تزاهم اینجا خیلی واضحه، قبلا هم این حرف زدم، حالا بعد شما بنویسیدم بد نیست. اصلا اتفاقا اینجا تزاهم واضح نیست، برعکس میرزا که میفهمد تو صورت دوم. این اشکالی که میخوایم بکنیم به مبنای میرزا تو صورت دومه، اصلا میخوایم بگیم واضح هم که شما میفرمایید که نیست که هیچی، شاید حرف شما اشتباه هم باشه، اینجا مورد اشکال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در فرض دوم که شما این خیلی دقت کنید، این آروم آروم میگم، شما خواستید بد بنویسید عبارتم خواستید میگم، تو صورت دوم فرمایش میرزا عینانی ممکنه مورد اشکال هم باشه. صورت دوم دوباره تکرار میکنم، قائل به جواز بشیم، جواز اجتماع هم رو نه، فرضمون هم عدم مندوهه باشه، فرض مندوهه نیست، دو تا فرض مندوهه میشه صورت سوم چهارم، نه فرض عدم مندوهه. میرزا خیلی راحت میگن آنجا مسلم تزاهم بحث نمیخواد، بنابراین به اینکه این خیلی واضحه که بحث نمیخواد، مثلا میگن نزاع رو مقید میکنیم به فرض مندوهه. اینجوری دارن میرزا حرف میزنن، ما حرفمون اینه، میگیم تو این فرض عدم مندوهه یعنی چی؟ یعنی شما رفتی تو زمین غصبی مثلا گیر کردی، دیگه هم بیرون نمیتونی بیای، تکلیف به نمازتونم الان وقتش رسیده، درسته؟ مجبوری اینجا باشی، بیرون هم نمیان، نمیتونی بیان. من سوالم اینه، اول این سه تا صورت رو قبلا بهتون عرض کردم تصویر کنم، قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم. صورت اول شما با سوء اختیار خوده بودون، یعنی با معصیت وارد اینجا شدید و گیر کرد، این صورت اول. یعنی در صورت اول شما با سوء اختیار وارد شدید، چون با سوء اختیار وارد شدید ولو اینجا گیر کردید دیگه بیرون نمیتونید بیاید، اما نمیتونید بگید که آقا من پشیمون شدم توبه کردم خدا نهی و عذره چون دیگه نمیتونم بیرون بیام، نه فایده نداره. چرا؟ به خاطر یک قاعده، الممتنع بالاختیار لا ینافل اختیار، شما خودتون رو ممتنع بالاختیار کردید که نه حرکت شما اختیاری حساب میشه، شما تا اینجا که هستید نهی بهتون تعلق پیدا میکنه، درسته؟ نهی بهتون تعلق پیدا کرد. حالا من یه سوال میپرسم، آقای نهانی بر اساس مسلک خودتون اینجا که فرد مندوهه که نداریم امر واقعا بهش تعلق بگیره، درسته نه؟ فرض ما عدم مندوه هست، بر مسلک خودتون در متعلق هم آیا صلات در اینجا هم بهش تعلق میگیره یا نه؟ شما جواب بدید. به چه علت؟ مقدور نیست، بنابرای مبنای محقق نهایینی اینجا مقدور نیست، هم اصلا نداریم، نه تو فرض عدم مندوه، این نه تو مکان غصبی امر به صلات میخوره، فرض هم نیگه مکان غیر غصبی هم نداریم، مندوه نداریم، فرض عدم مندوه هست، پس اصلا اینجا امر نیست، نه منجز امر وجود نداره، درست نه؟ چه تزامن؟ به مبنای میرزاین آینی امر توجه پیدا میکنه. این صورت که شما گفتید خیلی واضحه، یعنی صورت دوم شما بود، ما خودمون گفتیم سه تا فرض داره. فرض اولش که با سوء اختیار رفته باشید تو مکان غصبی، نهی منجز امری به مبنای شما وجود نخواهد داشت. درسته؟ پس تو اینجا تزاهم اصلا تصویر نمیشه، نهی است بلا امر، امری اصلا اینجا نداریم ما تو اینجا، چون فرد مندوه هم که نداریم که. شما تو فرض سوم و چهارم گفتید فرد مندوه داریم، به اعتبار اون فرد مندوه یه امری در اینجا وجود دارد، اما اینجا اصلا این حرف هم نمیدونید. این فرض اول. فرض دوم و سوم رو بگم چون حکمشون یکیه. فرض دوم عرض کردم شما به حسن اختیار وارد اینجا شده باشید، فرض سوم بدون اختیار وارد اینجا شده باشید. یکی این دوتا. با حسن اختیار یعنی مثلا اختیار شما کار حسن بوده، سوء نبوده، یعنی به عنوان غصب نبوده، حرام نبوده. مثلا شما دیدید یکی داره غرق میشه، خودتون انداختید تو این مکان غصبی که اونو نجاتش بدید. حالا چه نجاتش بتونید بدید چه نتونید بدید، ورود شما در این مکان قبلش یه تزاهمی بوده بین چی؟ بین غصب و انقاذ غریق. درسته؟ به حسن اختیار برای نجات یک شخصی شما وارد اینجا شدید، چون شما به خاطر انقاذ غریق به حسن اختیارتون وارد شدید، حکم نهی به شرف شما منجز نمیشه. حکم نهی نمیتونه منجز بشه، حکم حرمت غصب ما نمیتونیم داشته باشیم از شرعی. چرا؟ چون گفتیم در مراحل حکم مرتبه آخر که تنجزه، توش چی میخواستیم؟ قدرت تفصیلی. اینجا شما باید میرفتید تو اونجا، حرام بود اگه نرید. نرفتن شما تو اینجا حرام بود، بعد انقاض غریق میکردید بر اساس تزاهم. درستی یا نه؟ شما باید وارد، اگه وقتی شما مثلا وارد زمین غصب میشین برای اینکه جون یکی رو نجات بدین، میشه کسی بیاد بگه نهی و حرمت در حق شما منجزه؟ منجز یعنی عقاب آور. گفتیم تنجیز یکی علم رو میخواد، یکی دیگه هم قدرت رو میخواد، قدرت تفصیلی. وقتی که یک چیزی رو شما مجبورید برید انجام بدید، شرعاً مجبورید، شرعاً شارع شما رو مکلف کرده که وارد اینجا بشید، اگر نشید حرامه توی این وضع انقاض غریق، پس بنابراین نهی در حق شما منجز نیست. باید این کارو بکنید، شرعاً شما باید این کارو میکردید. به عبارت اخرى، ورود شما در اینجا جوری بوده که در اثر تزاهم بین انقاض غریق، تزاهم قبل از بحث تزاهم بین غصب و صلات، یه بحث تزاهم دیگه بین انقاض غریق و غصب پیش اومده. تو اون تزاهم شما طبق قاعده تزاهم گفتید چون انقاض غریق اهم است، نهی از تنجیز میفته. مگه تزاهم اینو نمیگه؟ پس در مرحله سابق شما نهی ساقط کردید، اومدید تو اینجا، این نهی دیگه ساقط شد، نهیه به خاطر حسن اختیار شما ساقط شد. یا مسئله این بودی که به زور شما رو گرفتن انداختن اینجا، یعنی دو نفر از دوستان دست شما رو گرفتن، به زور شما رو آوردن انداختن تو اینجا، دست خودتون هم نبوده. درسته یا نه؟ شما اینجا با اختیار خودتون نیومدین، قدرت نداشتید که نیومد، بدون این که اختیاری داشته باشید شما رو انداختن تو اینجا، اینجا هم نه در حق شما منجز نمیشه. پس تو این دو تا فرض، یعنی فرض دوم و سوم، هم نهی نداریم، نهی منجز نشده. پس امر اینجا چی میشه؟ امر اینجا به صلات میخوره، چون شما ممتنع شرعا نیستین، شما اینجا نهی ندارین، نهیتون منجز نیست. وقتی نهی منجز نبود، قاعده الممتنع شرعا ممتنع و عقلا، این میره کنار، نهی ندارید شما تو اینجا، بنابراین فرض امر است بلا نهیین. ببینید صورت دومی که شما ذکر کردید، گفتیم همین صورت دومی که شما خیلی راحت الان اینجا آیین آینی دارید میفرمایید تو اینجا تزاهم قطعی است، ما تو اینجا میخوایم بگیم آیین آینی. این صورت دومی که شما گفتید وقوع تزاهم بسیار واضح است، اصلا بحث ازش نمی کنیم، لذا مسئله رو مقید به مندوه می کنیم، میگم نه تنها واضح نیست، محل یه اشکال بسیار قویه. حالا این اشکال رو چه بپذیرین چه نپذیرین، علایه ها با این اشکال میبینین مسئله خیلی واضح هم نیست، یا اینه که این اشکالی که عرض میکنم و میپذیرین که ظاهرا قوی هم هست به میرزا این اشکال، علاز ظاهر مسئله که گفتید واضح تزاهم، نه این واضح نیست، بلکه ظاهرا تزاهم هم نیست. در فرض حسن اختیار که شما وارد، در فرض سوء اختیار که وارد شدید، اینجا امری نمیتونه بوده باشه چون نهی منجزه. در فرض سوء اختیار یا عدم اختیار که وارد شدید، نهی معنی نداره منجز باشه، نهی اصلا چیز افتاده چون شما بدون اختیار انداختنتون اینجا. قدرت نداشتید که این کار رو نکنید، قدرت نداشتید. در فرض سوء اختیار میگیم که نهی هست امر نیست، در فرض حسن اختیار یا عدم اختیار میگیم نهی نیست پس امر هست. پس وقوع تزاهم قبول ممکنه نکنیم، بگیم تزاهم بین دوتا پیش نمیاد. اصلا قبل اینکه ما بخوایم به کبرای تزاهم برسیم مسئله ما حل شده. ببینید قبل اینکه به کبرای تزاهم بخوایم برسیم یه پله قبلش مسئله حل شده، یا نهی از تنجیز افتاده یا امر از تنجیز افتاده. پس لذا اصلا ما نوبت اونجا نمیرسه که بخوایم کبرای تزاهم پیش بیاریم، نوبت بهش نمیرسه. البته حالا این علارأیه، حالا این تو ذهنتون بوده باشه، فل جمله من حالا عبارت شده خودتون خواستیم بنویسین، خواهیم من حالا به این عبارت یلاحظ علیه بر مبنای میرزا ناینی علی مبنی المحقق ناینی نفرض عدم المنبوح و هنا ورود المکلف فی المکان المغصوب اما به سوء اختیاره و اما به حسن اختیاره. تو پرانتز بنویسید مثلا انقاذ الغریق، و اما بدون الاختیار. اما الفرض الاول و هو دخوله فی المکان الغصبی به سوء اختیاره فعلا هازا النهی منجزون و الامر به صلات غیر منجز. لان الخطاب لا يشمل الصلاة في المكان المنهي عنه على مبنى المحقق النائني لعدم القدرة الشرعية على الصلاة لكونها منهيا عنها لأن الممتنع شرعا کل ممتنع عقلا فهنا نهیون بلا وجود امر فلا معنا للتزاهم. اما صورت الثانیه اما الفرض الثانی و الثالث فالنهی هنا غیر منجز فلا تكون الصلاه ممتنعا شرعا فالامر هنا يتوجه الى الصلاه من دون وجود نهی فلا تزاهم في البين. این حالا خلاصه این حرف که عرض کردم خدمتتون. پس اینکه میرزا فرمودن که وقوع تزاهم با عدم مندوحه و انحصار طبیعت معمول به فی المجمع این واضحون و من اعتبر قید المندوح فی محل الكلام فقط نظر الى ذلك یه اشکال بهش هست. عدم میزم فبن سم انهو بناعن علال جواز، بنابراین که ما غالب جواز بشیم و فرض مندوح حرم کردن، فنقل نادر اعتبار قدرت به مقاله محقق ثانی محقق کرده که اگه قائل بشیم اینجا صغرای تزاهم نیست، اما اگر قائل بشیم به مقاله خودشون اینجا صغرایات تزاهم. این تمام فرق کلام محقق ناینی. پس علا از ظاهر فرماش محقق ناینی در مقام ما علی ظاهر خیلی نمیشد اینو تقویتش کرد، و با توجه به این حرفی که گفتیم، ببینید در فرض در جهت اول نزاع اونجا که خود میرزا فرمودن که فرق بین وجود مندوه و عدم مندوه نیست، نزاع جاریه. در جهت دوم میرزا گفتن آقا بحث عدم مندوهه که دیگه واضحه، مقیدش کنید به عدم مندوهه. میگیم مقید کردن معنا نداره، فرض مندوه هم ما بحثو داریم، در فرض مندوه هم وقوع تزاحم واضح نیست، اینکه کبرا تزاحم هست اینجا واضح نیست، محل اشکاله. پس بحث رو هم بگیرید. این عرضی که نسبت به کلام میرزاست. مرحوم های خویی هم حرفشون در دو جهت با میرزا فرق میکنه، ولی شبیه حرف میرزاست. یکی این که ان المحقق الخویی را ان النزاع فی الجهت الاولى، بحث آی خویی این نزاع تو همون جهت سرایت است، و لذا گفتن که ان اعتبار وجود المندوه فی مقام الامتصال اجنبی اما هو محل النزاع فی المساله، اعتبار وجود مندوه اجنبی از بحثه، یعنی بحث وجود مندوه رو معتبر نکنی، و نزاع در همون سرایت و عدم سرایته، و اینم مبتنی بر وجود مندوه نیست، چه مندوه باشد چه مندوه نباشد این بحث جاریه. تا اینجا حرف آی خویی مثل حرف محقق نایینی. این جهت اول. منتها خب تعبیری که کردن اعتبار وجود مندوه رو در مقام امتصال آوردن، این قید آوردن. دومین حرفشون اینه، دومین بحث که ایشون مطرح کردن، گفتن محقق ناینی بناء علی القول بالجواز مع المندوه گفتن ان البحث من صغریات التزاحم. چرا؟ چون قدرت رو به اختزاء نفس خطاب گرفتن، این فرمایش ایشون. اما خویی مثل محقق ثانیه مسلکش، البته با یک تفاوتی که بعد عرض میکنم خدمتون، میگه بحث از صغریات تزاحم نیست، بلکه حکم شرعی بدون هیچ واسطه انتظام، یعنی صورت سوم اون از اون چهار تا صورت بود که میگیم بهش ارجاع میدیم، صفحه 167 بود درسته، تو چهار تا صورت که تو صفحه 167 آیه ناینی صورت چهارم قائل شدن، اما محقق ثانی صورت سوم رو، ببینید تو صفحه 167 صورت سوم جواز اجتماع با وجود مندوه، و این که قدرت در متعلق تکلیف به حکم عقل عقص شده، تو اینجا مسئله نه صغرا تزاحم بود نه تعارض، بنابر مسلک محقق ثانی. اما بر مسلک محقق ناینی که صورت چهارم شد تو صفحه 168 اومده، اینجا مسئله صغرای تزاحم شد. آقای خویی با آقای ناینی تو اینجا اختلاف کردن، یعنی هر دو قائل به جواب اینجا شدن مجوز، اما مجوز از جهت مقام جل، یعنی ایراد ندیدن، ایراد در مقام امتصال میبینن. چه بسا صورت چهارم مبنای میرزای ناینیه، آقای خویی صورت سوم مبنایشون، یعنی میگن اعتبار قدرت در متعلق تکلیف از جهت نفس خطاب نیست. آقای ناینی شما از جهت نفس خطاب میدونید، ما به حکم حق میدونیم، فقط حرفشون با محقق ثانی فرق. اینم قبلا عرض کردم خدمتتون، شاید بعضی دوستان نبودن، فرق قول آقای خویی با محقق ثانی اینه که محقق ثانی میگه عقل، میگه در مقام جعل باید متعلق تکلیف مقدور باشه. آقای خویی میفهمه این غلطه، عقل میگه که متعلق تکلیف باید مقدور باشه، اما تو مقام جعل اینو نمیگه، تو مقام امتصال میگه. یه تو مقام جعل چیکار داری که اصلا قدرت داری یا نداری؟ مقام جعل کاری به این نداری که شما قدرت بر مکلف بهداری یا نداری، تو مقام امتصالی که شما گیر میکنی. وقتی رفتی تو مقام امتصال گیر کردید، اونجا میگه عقل، میگه در مقام امتصال بعد متعلق تکلیف مقدور باشه. پس هر دو یه حرفو میزنن، عقل حکم میکند به این که متعلق تکلیف باید مقدور باشد، منتها آقای ناینی میفرمان در مقام، آقای خویی میفرمان در مقام امتصال، آقای محقق ثانی میفهمن در مقام جعل تکلیف. در خود مقام جعل عقل میگه آقا متعلق تکلیف باید مقدور باشه، ولی شعار امر به مقدور غیر مقدور نمی کنه، نهی نمی کنه که مقدور نبوده باشه. آقای خویی میفهمن این مرد مقام امتصال، چیکار داره مقام جعل؟ در مقام جعل که ما اومدیم گفتیم این حرفا رو، اصلا اینجا ما تضاد داریم، اصلا شارع امر و نهی هم بکنه نسبت به شیء واحد اشکال نداره، در عالم جهل تضاد نیست، اشکالی تو عالم جهل نیست، قدرت هم که معتبر مال مقام امتصال. حرفشون حرف شاید دقیق تر از حرف اون بزرگ رو باشه. پس این هم جهت دوم اختلاف بین محقق آقای خویی و آقای ناینی. اما در فرض عدم وجود مندوه هر دو قبول دارن که مسئله صغریات تزاهمه. پس خلاصه ما اعتبار قید مندوه رو در محل نزاع نمیخوایم الا این که قائل به جواز بشی، الا علی القول بالجواز یختلف الحال به حسب وجود مندوه. بعدمش که اینم توضیح دادیم همون سه تا صورته. بحث ما در اینجا یه تموم شد. حالا از ظاهر به این نتیجه رسیدیم که ما هم مثل بیان مرحوم صاحب کفایه در خود کفایه، نه در فواید الاصول، تو اینجا بگیم آقا مندوه لازم نیست. اما بیان صاحب کفایه این مقدار زیغ بود، بحث حیثی کرده بود. مرحوم اصفهانی بحث رو اهم گرفتن، گفتن آقا نه فقط از این حیث که شما صحبت میکنی، حرف شما درسته، مندوه در محل نزاع بید نشده، ما بحث رو مقید به قید مندوه نمی کنیم، منتها بحث رو اهم از اون حرف میگیریم که شما میکنید، حیثیش نمی کنیم، بگیم فقط از این حیثیت سرایت بحثه. خدا آقای ناینی هم بحث و حیثی کردن، مرحوم آخوند بحث و حیثی کردن، خیلی از اعلام میبینید بحث و حیثی کردن، خدا آقای خویی هم که الان میبینید بعضی وقتا تو عبارات چون با اینکه بحث و اهم مطرح کرده، بحث و اهم مطرح کرده، اما بعضی جا میگه آقا بحث در سرایت است و عدم سرایت. آقا بحث در سرایت عدم سرایت نیست، فقط بحث در جهات دیگه هم هست، بحث و حیثی نکن. حرف محقق اصفهانی از ظاهر یه مقدار دید جامعه تره، میگه بحث از یک جهت فقط نگیرید، از جهات مختلف بحث که تو اینجا پیش اومده کلی بگیرید، حیثی نه فقط از یک حیث نکنید، از حیث سرایت و عدم سرایت. حالا بعدش اضافه کردن اگر سرایت پیش اومد، به قول آقای ناینی بر فرض این که سرایت پیش اومد، باز دوباره ما بحث داریم که مثلا صغرای تزاهم میشود یا نمیشود، صغرا میشه برای کبرای تزاهم یا نه، این مهم نیست، باز دوباره این ادامه همون حیثیت اول، این بحثتون هم دوباره ادامه همون حیثیت اولی که بحث رو حیثی کرده بودی، جهات دیگه بحثم باید مذکر بشیم ما که عرض کردم دیروز خدمتون، جهت بسیار مهمه بحث اینه که آیا یک چیز میتونه هم مبعد باشه هم مقرب یا نه، این خودش یکی از نکته های بسیار مهمه بحث. این از این بحث تموم شد. بحث بعدی ما ارتباط این مسئله است به بحث تعلق احکام به طبایع یا به افراد. این بحث هم بحث بسیار مهمیه و بعدش هم یک تذنیبی میاد. در این تذنیب بحث میکنیم از این مسئله که بعضی ها مطرح کردن که آیا این مسئله به اون مبحث اصالت وجود یا ماهیت هم ربط دارد یا ندارد. اینو بزرگان مطرح کردن، ما هم ببینیم چی میگن، منظورشون چیه و ما چه نتیجه میگیریم. پس این بحث اولی که مطرح کردن ارتباط این مسئله به تعلق احکام به تبایع یا افراد، اینو اول مطرح کنیم تا بعد بریم سراغ اون یکی بحثی که بزرگان مطرح کردن. ببینید اینجا دو تا توهم رو مرحوم صاحب کفایه مطرح میکنن، بسیار این دو تا توهم قوی است، خودشون هم میخوان جواب بدن. توهم اول، گفتن نزاع در بحث جواز و امتناع مبتنی است بر قول به تعلق احکام به تبایع یا تعلق احکام به افراد. اینا میگن مبتنی است. ببینید مبتنی بر این مسئله است، بناء علی تعلق احکام به تبایع بعد قائل به جواز بشیم و بناءً علی تعلق الاحکام بالافراد بعد قائل به امتناع بشیم. اینا چرا این حرف اومدن زدن؟ چون بحث رو همون حیث خاصیه که مرحوم آخوند مرحوم آینه آینه اینا در نظر گرفت بودن که بحث سرایته، اون بحث رو اونجا دیدن، بعد این بحث تعلق احکام به تبایع یا به افراد هم در کفایه بود تو بحث های ما الان جلد دو میشه، اونجا این بحث داشتیم آیا احکام به تبایع تعلق میگیرن یا به افراد. اینا اومدن دیدن تو این بحث سرایت همین مورد بحثشون بوده، اگر به امر و نهی به اون دو تا ماهیت بخورن، به اون تبایع بخورن، متعلق دو تاست، پس بنابراین میشه عدم سرایت، میشه قول به جواز. پس اگر ما گفتیم که احکام تعلق به تبایع پیدا میکنه باید قول به جواز بشه، اما اگر گفتیم احکام به افراد تعلق پیدا کنه، افراد طبیعت کیه؟ افراد طبیعت غصب و صلات، همین صلات است که شما تو زمین غصب خوندید. اگه گفتین احکام به افراد تعلق پیدا میکنه، نگفتید به تبایع، یعنی اون نهیه که به طبیعت غصب خورده بود مال طبیعت غصب نیست، به فردشه، حکم به فرد تعلق گرفته، فردش کیه؟ همین نمازی که تو زمین دست بخوندید، امری که به صلات خورده بود به طبیعت صلات. نه، ما قائل نیستیم احکام به تبعای مثلا تعلق گرفته باشه، به فرد تعلق گرفته باشه. گرفته فرد طبیعت صلات کیه؟ همین نمازی که تو زمین غصب خوندیم، همین یه دونه نمازی که شما خوندیم، یه بار خلاصه رفتیم توی زمین غصبی و این نماز رو خوندیم، این هم متعلق هم شد هم متعلق نشد. اما اگر بگیم امر و نهی به تبعای تعلق میگیره، نه، به طبیعت، این هم یه طبیعت دیگه، طبیعت غصب میشه حرام، نهی بهش تعلق پیدا میکنه، طبیعت صلات میشه واجب، امر بهش تعلق پیدا میکنه، متعلق ها دوتاست، مثلا اشتباه اونها پیش نمیاد، سرایتی نخواهیم داشت. پس بنابر قول به تعلق تبایه، تعلق احکام به تبایه، سرایت هیچ وقت پیش نمیاد. اما اگر قائل شدیم به تعلق احکام به فرد این دوتا طبیعت، یعنی چی؟ سرایت پیش میاد، یعنی احکام از طبیعت گذشت رفت رو فرد، سرایت پیش میاد دیگه. این فرد واحد هم شد مصداق غصب، هم شد مصداق صلات. ببینید، پس گفتن اصلا لمه بس تو سرایت و عدم سرایت رو شما اینجا ببینید، اصل بحث اینجاست. تمام مشکلات از اینه که ما تو این بحث باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم که احکام به تبایع تعلق پیدا میکنه یا به افراد. اگر گفتیم به فرد تعلق پیدا میکنه، امر نهی رفته روی همین فرده. اما گفتیم به طبیعت، نه، متعلق دوتاست و امر نهی به هم دیگه دیگه کاری ندارن. باید قالب جواب بشه، متعلق امر از متعلق نهی، اجتماع امر نهی نشد، اجتماع امر نهی نشد، امر نهی رفت به طبیعت. این توهم اول. خب توهم دوم، قول به جواز مبنی است بر قول به تعلق احکام به تبایع لتعدد متعلق الامر و نهی ذاتن و ان اتحدا وجودن. این توهم دوم که الان مثل همون بحث توهم اول با فرق خیلی ریست، و قول به امتناع، یعنی توضیحش الان دادم، مبنی علی القول به تعلق الاحکام بالافراد لاتحاد متعلق ما شخصا خارجا و کون متعلق ما فردا واحدا. این همینی که الان خدمتتون عرض کردم. پس علی ظاهر در این دو تا توهم در مسئله ما میبینیم تعلق احکام به تبایع مبنای کار ما شده. اگر تعلق به تبایع بگیره، قول به امتناع. اگر تعلق به افراد بگیره، قول به جواز بود به تبایع، به افراد قول به امتناع. تو اون بحث قبلی توهم اول گفتیم ان قلنا به تعلق احکام به تبایع فقط اختلفوا فی ان الاتحاد الوجودی بین طبیعتین. فقط یه لم نکته خاصی اینجا داره توی اون فرقش، اتحاد وجودی بین طبیعتین یوجب وحدت متعلق امر و نهی را تا به قالب امتناع بشیم یا لا یوجب تا قالب جواز بشیم. اما این قلنا به تعلق الاحکام بالافراد لازم یا تعلق حکمین به واحد شخصی ولو کان زاوچنگ لند المشخصات مقومتون للفت. اینا دنابر این که احکام به افراد تعلق پیدا بکنه، در توهم اول میگن آقا اینجا واحد زاوجهن شد، اجتماع هم رو نشد. اما اونجایی که به طبیعت تعلق پیدا بکنه نمیان بگن حتما، یعنی فقط توهم اول دوم اینه. در توهم دوم این توضیحی که الان خدمتون عرض کردم بود، میگفتن حتما غالب جواز میشین. اینا در توهم اول میگن اگر احکام به تبایع تعلق پیدا بکنه، ممکنه غالب جواز بشیم، ممکنه غالب جواز نشیم. با یه فرق ریز میگن در جایی که به طبیعتم تعلق پیدا کنه، این دو تا طبیعت متحد میشن گاهی اوقات. وقتی دو تا طبیعت متحد شدن، اگر متحد شدن غالب امتناع میشیم، اگه متحد نشدن غالب جواز میشیم. فقط فرق ریزشون تو اینجاست، یعنی دو تا توهم روی مبنا رفته جلو. فقط در توهم، در یکی از توهم ها مسئله شونه، اگه به تبایع خورد دیگه ما کلن غالب جوازیم، چون تبایع رو اینها بر اساس دیدگی هست همیشه با هم جدا میبینن، چون تبایع هیچ وقت به نظر اینا با هم دیگه متحد نخواهد شد. طبیعت ها یعنی ماهیات هیچ وقت با هم متحد نمیشه. اما متوهم اولی اونجا فقط یه فرق ریز دید اینجا هستش. اونجا میگه که اختلاف شده که اتحاد وجودی بین طبیعتاً موجب وحدت مطلق امر نخواهد شد یا نه. یعنی میگه طبیعت‌ها گاهی وقت با هم متحد میشن اما نه از حیث خود طبیعت، چون مایات که هیچ وقت با هم یکی نمیشن که. اتحاد وجودی، اتحاد وجودی منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که وجوداشون با هم یکی شده. یعنی هم مسئله فرد، وجود هم فردش میشه دیگه. مطالعه یه فرق ریزی وجود با فرد داره که بعد خدمتتون عرض می‌کنم. فرد ما میگیم ماهیت شخصی وجود نسبت به اون ماهیت شخصی، ماهیت شخصی به اون وجود موجوده. ما یه ماهیت کلی داریم، یه ماهیت شخصی. بعد که اقوال عرض میکنم خدمتون میگم تو ادامه بحث. پس بنابراین توهم اینه و یه توهم این که بنابر قول به بنابر قول به تعلق تبایع، تعلق احکام به تبایع، تبایع کاملا جدا، پس بعد قالب جواز بشیم. بنابر قول تعلق احکام به فرد بعد قالب امتناع بشیم. توهم دوم تو فرض اول که تعلق احکام به تبایع بود، میگه اینجا هم باز دوباره یه بحث هست، ما تا تعلق به تبایع گرفت نمیایم قالب جواز بشیم. یه فرق ریزش اینه، میگه اینجا هم بحث میکنیم حالا این دو تا طبیعت که یه دفعه اتحاد وجودی پیدا کردن، هر دو مصداقشون شد صلات، تو وجود اتحاد پیدا کردن، تو خود طبیعت کاملا جدان، این باعث میشه اون سرایته رو یا باعث نمیشه؟ اگه باعث سرایته بشه باز ما میشیم امتناعی، اگه باعث نشه میشیم قالب جواز. این یه نکته اضافه کرده این توهم، این تو ذهنتون بوده باشه. این دو تا توهم رو میخوایم حالا ببینیم آیا آخوند جواب داده، چه جوابی میدن، صاحب کفای جوابی داده و جوابش متوقفه بر مقدماتی است. این مقدمات رو انشاءالله میخونیم و جواب صاحب کفای و دیگران رو. صلی الله علیه و محمد.